ساعت 7 بعد از ظهر، در واقع 7 عصر به وقت ایران، به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با ما هستید، با ایستگاه 19 در رادیو فردا. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در یک ساعت آتی با برنامه‌های متنوعی که همکارانم تدارک دیدن. در این یک ساعت از حمله احتمالی ایران به اسرائیل گزارش خواهید شنید، درباره کابینه مسعود پزشکیان که به مجلس لیستش رو ارائه داده گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی خواهیم داشت، به اوکراین هم خواهیم رفت، از آخرین تحولات اونجا خواهیم گفت و همچنین در ادامه به یک مطلب علمی و تحقیقی خواهیم رسید طبق روال همیشه. اما بیش از هر چیز همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان و شما.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان از ایران خواست از تشدید بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه جلوگیری کند. بر اساس بیانیه دفتر صدر اعظم آلمان، در این گفتگو اولاف شولتز به پزشکیان گفته است چرخه خشونت در خاورمیانه باید شکسته شود و هر اقدام نسنجیده‌ای خطرات غیر قابل محاسبه‌ای برای منطقه به همراه خواهد داشت. در این تماس صدر اعظم آلمان همچنین بر ضرورت آتش بس در غزه و بازگشت گروگان‌های اسیر در دست حماس تاکید کرده است. پیش از این تماس اولاف شولتز همراه با رهبران فرانسه و بریتانیا در بیانیه مشترکی از ایران و گروه‌های متحدش خواستند از تشدید تنش در منطقه خودداری و به امکان دستیابی به آتش بس و آزادی گروگان‌ها کمک کنند. گروه لوفتانزا روز دوشنبه از تمدید لغو تمامی پروازهای خود به تل‌آویو، تهران، بیروت، عمان و اربیل عراق تا 21 آگوست 31 مرداد خبر داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این شرکت هواپیمایی اعلام کرده همچنان از حریم هوایی ایران و عراق استفاده نخواهد کرد. این تعلیق پرواز شامل همه خطوط هوایی این شرکت از جمله سوئیس، اتریش، خطوط هوایی بروکسل و یوروینگز و هواپیماهای باری و مسافربری این شرکت می شود. با تشدید تنش در منطقه از بیش از 120 شرکت هوایی که به اسرائیل پرواز می کردند، اکنون تنها کمتر از 30 شرکت به فعالیت خود ادامه می دهند. در حملات روز دوشنبه اسرائیل به خان یونس در جنوب غزه دست کم 16 تن کشته و شمار دیگری زخمی شدند. به گزارش رویترز این حملات در بحبوحه فشارهای جهانی برای دستیابی به آتش بس در غزه و جلوگیری از گسترده تر شدن درگیری ها در منطقه انجام گرفت. همزمان به دنبال دستور دوباره ارتش اسرائیل برای تخلیه خان یونس، به شمار بیشتری از آوارگان فلسطینی در حال ترک این منطقه هستند. با ادامه حملات اسرائیل به غزه، گروه افراطی حماس اعلام کرده به مذاکرات آتی که قرار است با میانجیگری مصر و قطر پنجشنبه هفته جاری برگزار شود خوشبین نیست. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. محمد جواد ظریف در دومین پیام خود در کمتر از 24 ساعت استعفایش از مقام معاونت امور راهبردی رئیس جمهور را تایید کرد. او روز دوشنبه با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت برخی با تفسیر عجیبی از قانون مصوبه 1401 اشتغال او در مشاغل حساس را بهانه‌ای برای فشار بر دولت 14 تبدیل کردند. آقای ظریف همچنین اضافه کرده که در پی فشارهای مرتبط با دو تابعیتی بودن فرزندانش و جلوگیری از هر گونه بهانه برای کارشکنی در کار دولت به این تصمیم رسیده است. محمد جواد ظریف در این حال میگوید تابعیت فرزندانش قهری بوده، بدین معنا که آنها در آمریکا به دنیا آمده و به این خاطر شهروند آن کشور محسوب میشوند. با این حال او در توضیح استعفایش گفته است که در هفته گذشته استعفا نامه‌اش را به مسعود پزشکیان تحویل داده است. رئیس جمهوری ایران هنوز واکنش رسمی به این استعفا نشان نداده است و پس از درخواست کمک یونان برای مقابله با آتش سوزی گسترده در حومه آتن، پایتخت این کشور، اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد 4 عضو این اتحادیه آتش نشانان خود را به یونان می‌فرستند.
ممنونم رضا. رضا جمالی بود با تازه ترین اخبار ایران و جهان.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
بله، ایستگاه 19 رو میشنوید. در شرایطی که تنش در خاورمیانه بالا گرفته، اولاف شولز صدر اعظم آلمان از مسعود پزشکیان خواسته هر کاری که ممکنه برای جلوگیری از افزایش تنش انجام بده. پیش از اونم سران دولت‌های بریتانیا، فرانسه و آلمان به ایران هشدار داده بودن که از حمله تلافی‌جویانه به اسرائیل خودداری بکنه. درخواست‌ها از ایران برای چشم‌پوشی از حمله احتمالی به اسرائیل در انتقام از ترور اسماعیل هنیه، رهبر سابق دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، بالا گرفته. رسانه‌های اسرائیلی اما از احتمال قریب الوقوع بودن این حمله گزارش منتشر کردند. بیشتر بشنویم. مزیلیا جزایری.
همزمان با انتشار گزارش‌های مبنی بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای حمله مستقیم به اسرائیل، سران کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی از تهران خواستند علیه اسرائیل دست به اقدام نزند. آنها ابراز عقیده کرده‌اند که چنین اقدام می‌تواند موجب تشدید تنش‌های منطقه‌ای و به خطر افتادن آتش‌بس احتمالی میان اسرائیل و گروه افراطی حماس شود، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. همزمان یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، به ایران و متحدانش نسبت به اقدام علیه اسرائیل هشدار داد.
مهیمیم لفگا بانو بدراخیم شهم لو پگو بانو کدم.
ما را تهدید میکنند که دست به اقدام بیسابقه علیه من خواهند زد. این را هم از ایران میشنویم و هم از حزب الله. به آنها میگویم بدانید اگر اقدامی بیسابقه برای آسیب زدن به ما انجام دهید، شما هم در معرض ضربه بیسابقه از ما قرار خواهید گرفت. ارتش ما توانایی بسیار بالایی دارد. امیدوارم پیش از چنین اقدامی به خوبی حساب کتاب کنند تا ما را به نقطه غیرقابل بازگشتی نرسانند که مجبور شویم اقداماتی آسیبزا انجام دهیم، اقدامی که زمینه شعله ور شدن جبهه جنگ دیگری را فراهم می‌کند.
להתפרצות של מלחמה בחזיתות נוספות.
ایران تهدید کرده است که دست به اقدام علیه اسرائیل در انتقام از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در تهران، خواهد کرد. جمهوری اسلامی و حماس اسرائیل را متهم به ترور آقای هنیه در بامداد 10 مرداد می‌کنند که برای شرکت در مراسم تعلیف مسئول پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران به تهران رفته بود. اسرائیل تاکنون این اتهام را رد یا تایید نکرده است. شامگاه یک شنبه وبسایت آمریکای آکسیوس به نقل از دو مقام آگاه اسرائیلی گزارش داد جامعه اطلاعاتی اسرائیل بر این باور است که حمله احتمالی ایران به این کشور احتمالاً طی روزهای آینده انجام خواهد شد. آکسیوس و سایت اسرائیلی والا همچنین میگویند که جامعه اطلاعاتی اسرائیل معتقد است ایران دست به حمله مستقیم علیه اسرائیل خواهد زد. اکنون 2 هفته از ترور اسماعیل هنیه میگذرد، 2 هفته‌ای که منطقه و جهان نگران از واکنش احتمالی ایران و پیامدهای آن هستند. سرهنگ مری ایسین، افسر بازنشسته سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا ابراز عقیده کرده که مسئله زمان به سود ایران است.
When Iran accused Israel of killing their top Iranian Revolutionary Guard.
زمانی که ایران اسرائیل رو به کشتن فرمانده ارشد سپاه پاسداران و همراهانش در دمشق در روز 13 فروردین متهم کرد، 13 روز زمان برد تا دست به حمله انتقام جویانه بزنه. بنابراین ماجرا ارتباطی به زمان نداره. در این شرایط سخنان خامنه ای رو که گفت پاسخ مستقیم خواهیم داد، من باور میکنم. آیا این پاسخ 1 هفته، 2 هفته، 3 هفته یا شاید 4 هفته زمان خواهد برد؟ این به خودشون بستگی داره. من معتقدم حمله مستقیمی به اسرائیل اتفاق خواهد افتاد و آمدانه اونا مشکلی با زمانش ندارن، زیرا این شرایط میتونه کمکی به اون باشه. انتظار طولانی مدت به ایران کمک میکنه، چون معناش اینه که شرکت‌های هواپیمایی به تعلیق پروازها به اسرائیل ادامه میدن و این اسرائیل رو آزار میده. نگاه اونا به ماجرا اینطوریه: این وضعیت برای ما آسون نیست، اما تحمل میکنیم.
منابع گزارش‌های منتشر شده از حمله احتمالی ایران به اسرائیل و شیوه آن اسرائیلی است. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که احتمال می‌داد بارازنی‌های صورت گرفته جمهوری اسلامی آتش‌بس در نوار غزه را به انتقام مستقیم ترجیح دهد. در واکنش به این گزارش‌ها، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به شبکه CNN گفته بود که اولویت تهران آتش‌بس در غزه است. قرار است با دعوت میانجیگران، یعنی آمریکا، مصر و قطر، مذاکرات آتش‌بس در غزه از روز 15 مرداد اثر گرفته شود. اما چنانچه ارزیابی جامعه اطلاعاتی اسرائیل درست باشد، حمله احتمالی ایران چه منطقی را هدف قرار خواهد داد؟ سرهنگ مری ایسین افسر بازنشسته سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در این باره به رادیو فردا گفت
ایرانی ها اکنون زمان دارن، هم ایران این رو میگه و هم حزب الله. معتقدم این بار تنها به یک حمله مستقیم بسنده نخواهند کرد. اونا تمایل دارن اقدامای بسیار نمادینی انجام بدن. به یاد بیارید که دفعه پیش تلاش کردن پایگاه هوایی نواتیم رو هدف قرار بدن، چون این پایگاهی است که در اون جنگنده های F-35 مستقر هستند. اونا معتقدن جنگنده های F-35 که فرماندهان نظامی ایرانی رو در دمشق هدف قرار داد از این پایگاه به پرواز در اومدن. این بار میگن که موساد در تهران دست به عملیات زد. معناش اینه که جای رو هدف قرار خواهند داد که معتقدن موساد حضور داره. بنابراین به احتمال زیاد به جای یک پایگاه هوایی تل‌آویو در معرض حمله قرار بگیره. این پیشبینی منه.
بخش دیگر تنش به حزب الله لبنان باز می‌گردد. این گروه که از سوی آمریکا تروریستی شناخته و از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شود، وعده داده است که در انتقام کشته شدن فؤاد شکر، عالی‌ترین مقام نظامیش توسط اسرائیل در روز 9 مرداد، دست به اقدام خواهد زد. سرهنگ مری ایسین، فرمانده بازنشسته سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل، بر این باور است که اقدام ایران و حزب الله علیه اسرائیل احتمالاً مشترک خواهد بود.
بر این باورم که این بار حزب الله بخش مهمی از اقدام انتقام جویانه ایران خواهد بود. من اونا رو کنار نمیگذارم، چون حزب الله هنوز کاری در پاسخ به کشته شدن فؤاد شکر انجام نداده. بنابراین یک اقدام مؤثر رو این بار از شمال خواهیم داشت. حزب الله از سلاح کوتاه برد استفاده میکنه و ایران از سلاحی با برد بلند.
همزمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز یکشنبه اعلام کرد که لوید آستین وزیر دفاع آمریکا دستور استقرار یک زیردریایی مجهز به موشک‌های هدایت شونده در خاورمیانه را صادر کرده است. این در حالی است که گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق در بیانیه‌ای به آمریکا درباره استفاده از حریم هوای عراق علیه ایران هشدار دادند. همزمان با این تحولات، نیروی هوای اسرائیل مرخصی تمامی خلبانان و کادر خود را لغو کرد.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. اما همونطور که در این گزارش هم شنیدید، جامعه اطلاعاتی اسرائیل ارزیابی کرده که حمله ایران قریب الوقوعه و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در گفتگوی تلفنی یک شنبه شب خود با همتای آمریکاییش لوید آستین این ارزیابی رو به آگاهی او رسونده. پس از این گفتگو آمریکا اعلام کرد یک زیردریایی خود رو راهی منطقه خواهد کرد. سران بریتانیا، فرانسه و آلمان روز دوشنبه از ایران و حزب الله خواستن از حمله به اسرائیل خودداری بکنه. در همین زمینه با فرزین ندیمی تحلیلگر انستیتوی واشنگتن گفتگو کرده و از او پرسیدم که این ارزیابی اسرائیل چجوری به دست میاد؟ این که اسرائیل ارزیابیش این هستش که ایران به زودی حمله خواهد کرد به اسرائیل، بر چه مبنایی چنین ارزیابی صورت میگیره؟ بشنویم.
معمولا ارزیابی ها بر اساس اطلاعات دست اول هست که این اطلاعات به روش های مختلف گردآوری میشه. شنود مکالمات تلفنی، مکالمات اینترنتی و همینطور داده ها، ایمیل ها و هر گونه ارتباط بین عناصر داخل ایران، سلسله مراتب فرماندهی و کنترل، عناصر عملیاتی و همینطور نیروهای نیابتی ایران در منطقه. چون اگر ایران تصمیم بگیره که این حمله رو در همکاری تنگاتنگ با نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان انجام بده، این کار مستلزم هماهنگی زیاد و ارتباطات قابل توجه خواهد بود و طبیعتاً این ارتباطات هم قابل رهگیری و ضبط و رمزگشایی و شنود هستش. بنابراین اسرائیلیا در کنار روش‌های دیگه مثل عکس‌های ماهواره‌ای و همینطور کسب اطلاعات الکترونیکی مثل ضبط کردن فعالیت‌های الکترومگنتیک مثل رادارها، سیستم‌های راداری کنار هم قرار داده میشه و اون پازل مربوط به فعالیت‌های ایران و برنامه‌های ایران برای آینده با توجه به تجربه های گذشته از جمله حمله 13 آوریل اینطور تحلیل میشه که آیا ایران داره آماده میشه برای یک حمله قریب الوقوع یا یک مانور نظامی یا صرفا میخواد که یک دقیقت پیامی برسه. کیفیت این حملات، این فعالیت ها خیلی ظرافت هایی داره که کاملا میتونه اون تحلیلگران رو به این نتیجه برسونه که این هدف از این فعالیت چیه. مثلا رادارها، سیستم‌های راداری از فرکانس مختلف استفاده میکنن، برخی از این فرکانس‌ها صرفا برای شرایط واقعی جنگی کنار گذاشته میشه و وقتی اینو ببینن که فعالیت‌های این منتشر کنندگان امواج الکترونیکی در یک فرکانس‌ها یه خاصی هستش که برای شرایط جنگی کنار گذاشته شده، در نتیجه نتیجه‌گیری های مشابه گرفته میشه، یا اینکه رمزگشایی مکالمات به این نتیجه میرسه که واقعا داره تصمیم گیری و دستورات مشخصی داره به عناصر عملیاتی و میدانی داده میشه.
آقای ندیمی، با این توصیفی که کردید، خب نهادهای اطلاعاتی امنیتی آمریکا و دیگر کشورهای غربی هم ممکنه این نوع اطلاعات رو داشته باشن، اما به نظر میرسه که الان ارزیابی و تحلیل اسرائیلی‌ها این هست که ایران میخواد حمله انتقام جویانه بکنه.
طبیعتاً ایالات متحده امکانات خیلی بیشتری داره. درست اسرائیل به نوعی اشراف عملیاتی بیشتری نسبت به فعالیت ایران و گروه‌های محور مقاومت یا نیابت ایران در منطقه داره، به خاطر اون حضور نزدیکی که داره در منطقه و سال‌های سال با اینا در حال استکاک بوده، ولی خب آمریکا امکانات فنی بیشتری برای جمع‌آوری اطلاعات داره، ماهواره‌های شناسایی کارآمدتری داره و NSA و شبکه NSA که در همکاری با اون 5 Eyes، یعنی اون 5 کشور انگلیسی زبان، میتونن این تمام مکالمات تلفنی، موبایل، اینترنت و همه اینا رو جمع‌آوری بکنن و طبیعتا همکاری هم وجود داره و این همکاری تنگاتنگ هست. بی دلیل نیست که فرمانده مرکزی آمریکا در طی چند روز گذشته برای پنجمین باری که به اسرائیل سفر کرده تا یه حد زیادی به خاطر هماهنگ کردن فعالیت‌ها هست. حالا اسرائیل ممکنه به یک تحلیل مشخص‌تری رسیده باشن از این داده‌های موجود و اون تحلیل مشخص‌تر رو با آمریکایی‌ها یا شیر می‌کنن یا زمانی که تشخیص بدن به صورت علنی اعلام می‌کنن تا نوعی بازدارندگی به وجود بیاره. ولی من فکر می‌کنم تمام این هشدارهایی که کشورهای غربی و آمریکا در این روزها از دیروز به ویژه دارن به ایران میدن، نشون دهنده که همه دارن به این نتیجه گیری میرسن که فعالیت هایی که داره انجام میگیره داره به سمت یک اقدام عملی نزدیک میشه.
همزمان آمریکا تجهیزات بیشتری رو اعلام شد که روانه منطقه کرده. ارسال این تجهیزات چه معنی میده و چه انتظاری داره از اتفاقی که قراره بیفته؟ آیا فکر میکنه که بازدارنده خواهد بود این تجهیزات در مقابل یه جنگ بزرگ، یا اینکه در چه سطحی خواهد بود عکس العمل احتمالی ایران؟
خب ببینید، ایالات متحده از اول مشخص کرد که هدف در منطقه بازدارندگی ایران، بازدارندگی حوثی‌ها و دیگر گروه‌های نیابتی منطقه و دنبال تشدید تنش نیست، دنبال تصاعد و به هم ریختن منطقه نیست و نمی‌خواد که جنگی علاوه بر اون اتفاقاتی که در غزه داره می‌افته پیش بیاد و سعی بکنن که حداقل جنگو در غزه محدود کنن و به سمت آتش بس در اونجا بتونن پیش برن. اگر با این لنز نگاه بکنیم به فعالیت آمریکا، میبینیم که اعزام ناوگروه ابراهام لینکلن از پاسیفیک، از اقیانوس آرام به منطقه، حضور ناوگروه هواپیمابر روزولت در منطقه، انتقال ناوگروه آبی خاکی هواپیمابر واسپ به شرق مدیترانه، همه اینا بازدارنده هستش در مقابل ایران. خیلی زیاده.
همه ارسال اینها آقای ندیمی به چه معنی هست؟ آمریکا چه انتظار داره چه اتفاقی بیفته؟
خب انتظار داره که ایران برخلاف تمام هشدارهایی که بهش داده میشه احتمالاً تصمیم گرفته که این حمله رو حالا با کیفیت‌های مختلف انجام بده. حالا این حمله بخش اصلیش رو از خود ایران به صورت موشک پرتاب بشه یا بخش اصلیش از حزب الله لبنان باشه، ولی انتظار می‌رود که ایران یک حمله ترکیبی عمده حد دست کم در ابعاد 13 آوریل و احتمالاً چه حتی بزرگتر از اون تصمیم گرفته که انجام بده و امکاناتی که در منطقه هست، بله هدفش بازدارندگی هست، ولی بازدارندگی که در صورت لزوم کاملا توانایی دفاع از خود داره، دفاع از متحدینش در منطقه داره. آمریکا میخواد به اسرائیل نشون بده که ما این توانایی داریم که در مقابل تمام موشک‌ها از شما دفاع کنیم و در این حال هم اسرائیل رو امیدوار بکنه به دفاع موثر و اینکه این دفاع موثر باعث بشه که اسرائیل مجبور نشه پاسخ خیلی محکم و دندون شکنی بخواد به این اقدامات ایران بده.
صدای فرزین ندیمی، تحلیلگر انستیتوی واشنگتن رو میشنیدین.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بریم به ایران. محمد جواد ظریف در دومین پیام خودش در کمتر از 24 ساعت روز دوشنبه استعفای خودش از مقام معاونت امور راهبردی رئیس جمهور را تایید کرده. او با اشاره به تحت فشار بودن به دلیل دوتابعیتی بودن فرزندانش میگه با این وجود هیچ نهاد نظارتی مخالف حضور او در سمت معاونت نبوده. از این کنارگیری و جزئیات اون بیشتر بشنویم در گزارش مهران کریمی.
لحظاتی پس از ارسال فهرست وزرای پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان به مجلس، محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه در نوشته‌ای در حسابهایش در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و ایکس توییتر سابق اعلام کرد که به دانشگاه باز خواهد گشت. او از استعفا نامی نبرد اما تلویحاً این منظور را رساند. ریاست شورای راهبردی دولت 14 که آقای ظریف عهده‌دارش بود و وظیفه داشت که کارنامه نامزدهای بالقوه وزارتخانه‌های دولت جدید را بررسی کند. این صحبت‌های محمد جواد ظریف در مورد نحوه امتیازدهی به نامزدهای بالقوه وزارتخانه‌های دولت است. پیش از کنارگیری
کارگروه سیاسی امنیتی دفاعیه که مسئولیتش با بنده است، که این کارگروه شامل وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان انرژی اتمی هست، اگه کم نگفته باشم، کشور خارجه و وزارت امور خارجه. وزارت امور خارجه
کنار رفتن او از سمت شورای راهبردی این تصور را ایجاد کرده که شاید او با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران بر سر انتخاب وزرا اختلاف نظر دارد. مینو خالقی، حقوقدان و فعال اجتماعی و سیاسی، هم درباره کنارگیری محمد جواد ظریف در توییتر روز یکشنبه چنین نوشت:
دکتر ظریف دیشب برای گزینه پیشنهادی وزارت کشور جنگید و توفیقی نیافت. امشب اعلام عدم حضور در کابینه نمود تا مسئولیت انتخاب‌هایی که به او و کمیته‌ها ارتباطی نداشت بر دوشش نباشد. نمی‌دانم رئیس جمهور بر حضورش اصرار می‌ورزد یا نه، اما پاسخ این میزان تلاش و میهن‌دوستی این نبود.
اما آقای ظریف دوباره امروز دوشنبه در یادداشتی جدید در شبکه‌های اجتماعی به موضوع دیگری اشاره کرد: قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس.
برخی مردودین از جانب مردم با تفسیر عجیبی از قانون مصوب 1401 اشتغال بنده در مشاغل حساس را به بهانه‌ای برای فشار بر دولت 14 تبدیل کرده بودند. بنده نیز برای جلوگیری از هر گونه شایبه یا بهانه برای کارشکنی در کار دولت دکتر پزشکیان عزیز هفته گذشته طی نامه‌ای از معاونت راهبردی رئیس جمهور انصراف داده بودم.
در بند الف قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401 آمده که کسانی که خودشان یا همسرشان یا فرزندانشان تابعیت دوگانه دارند نمیتوانند برای سمت‌های حساس انتخاب شوند. مشاورت یا معاونت رئیس جمهور از جمله این سمت‌های حساس محسوب شده. آقای ظریف با این حال تأکید کرد که هیچ نهاد نظارتی مخالفتی با معاونت او اعلام نکرده و مسعود پزشکیان هم با شجاعت و صراحت اصرار بر ادامه کارش داشته.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. در ارتباط با همین موضوع، تحولات جدیدی که اتفاق افتاده، دفاع عارف معاون اول مسعود پزشکیان از کابینه پیشنهادیه، در حالی که رئیس ستاد انتخاباتیش گفته بیشتر وزیران رو نمیشناسه. آقای عارف انتقادها از ترکیب وزرای پیشنهادی دولت 14 رو رد کرده. در این حال آقای عبدالعلیزاده رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان حرف دیگری زده و گفته که بیشتر این وزرا رو نمیشناسه. بسیاری از چهره‌های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان و حامیان آقای پزشکیان در انتخابات فضای در واقع فعلی رو ناامید کننده میخونن و میگن که این کابینه مورد انتظار کسانی که رأی دادن و خواستار تغییر بودن نیست. بیشتر خواهیم شنید در بخش دوم ایستگاه 19، هم از تنها زن وزیری که معرفی شده، هم از سوابق عراقچی، هم از اینکه اهل سنت در کابینه معرفی شده از سوی مسعود پزشکیان حضور ندارند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما بریم به نقطه دیگری از جهان. با ادامه حضور گروهی از نیروهای اوکراینی در مناطق مرزی خاک روسیه، مقام‌های محلی خارج کردن غیرنظامیان از بخشایی از منطقه بلگرود رو هم آغاز کردند. همزمان وزارت خارجه روسیه از نزدیک بودن اونچه که پاسخی سهمگین خونده خبر داده. در تحولی دیگه بروز چند انفجار آتش سوزی در نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیای اوکراین از یک سو و نزدیک شدن درگیری‌ها به تأسیسات هسته‌ای کورسک روسیه از سوی دیگه باعث بروز نگرانی‌های شده. در همین مورد بشنویم از کامبیز کراماتی.
نزدیک به یک هفته از نفوذ گروهی از نیروهای ارتش اوکراین به خاک روسیه در منطقه مرزی کورسک می‌گذرد. اقدامی که در روز نخست مقطعی و دارای اهدافی کوتاه مدت به نظر می‌رسید. اما با افزایش فعالیت نظامی نیروهای اوکراینی در این منطقه مرزی، مسکو به ناچار خارج کردن غیرنظامیان از یک منطقه دیگر در نزدیکی کورسک را هم آغاز کرده است.
از اینکه ترتیب خروج ما رو دادن ممنونم، چون واقعا در موقعیت سختی قرار گرفتیم.
سه‌شنبه هفته پیش بود که نیروهای اوکراینی در اقدامی غافلگیرانه وارد نواحی غربی منطقه کورسک شدند، منطقه‌ای که میزبان یکی از بزرگترین نیروگاه‌های هسته‌ای روسیه هم هست. بسیاری از تحلیلگران هدف اصلی اوکراین از این اقدام بی‌سابقه را در درجه اول دستیابی به برگ برنده و ابزاری برای چانه‌زنی در مذاکرات احتمالی آتش‌بس می‌دانند و در وهله بعد ارسال پیامی به مردم روسیه در مورد تبعات ادامه جنگ. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، هم اوکراین را به آنچه که تلاش برای ارعاب شهروندان صلح‌طلب روسیه خوانده متهم کرد. الکسی اسمیرنوف، فرماندار موقت منطقه کورسک، در یک نشست ویدیویی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، از چگونگی آغاز عملیات اوکراینی ها گفت.
ساعت 5 صبح 6 اوت بود که نیروهای اوکراینی به ناحیه سودجا در منطقه کورسک به خاک فدراسیون روسیه تجاوز کردند. با آتش توپخانه و خودروهای زرهی سعی کردند از مرز عبور کنند.
نیروهای ارتش روسیه که ظاهرا غافلگیر شده بودند، طی روزهای نخست این عملیات ناچار به عقب نشینی و واگذاری بخشهایی از منطقه کورسک شدند، اما در نهایت با رسیدن قوای کمکی جلوی پیشروی نیروهای اوکراینی را گرفتند. از سوی دیگر ارتش اوکراین با تعریض جبهه جنگ در این مناطق از جنوب به منطقه بلگرود نزدیک می‌شود، موضوعی که باعث شد ویاچسلاو گلادکوف، فرماندار منطقه، از آغاز عملیات خارج کردن مردم از ناحیه کراسنایا یاروگا در نزدیکی بلگرود خبر دهد. با وجود آغاز این عملیات در روز سه‌شنبه گذشته، مقامات کیف تا شنبه در این مورد سکوت کرده بودند و سرانجام در این روز ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با تایید نفوذ نیروهای این کشور به خاک روسیه، هدف از آن را برقراری عدالت و افزایش فشار بر نیروهای روسیه توصیف کرد. وزارت دفاع فدراسیون روسیه اما با ادعای تارومار کردن نیروهای اوکراینی، مدعی نابود کردن چندین تانک و سایر ادوات زرهی، به علاوه نزدیک به 20 پهپاد بر فراز کورسک، بلگرود و ورونژ شد. با وجود این، نفوذ و ادامه حضور نیروهای اوکراینی در خاک روسیه باعث بروز سوالاتی جدی در مسکو شده است. با این محور که بیش از 2 سال پس از بزرگترین درگیری زمینی دهه‌های اخیر اروپا، چطور سربازان اوکراینی توانستند به خاک روسیه نفوذ کنند؟ طرح سوالات و تردیدهای از این دست باعث موضع‌گیری تند کرملین شده است. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه فدراسیون روسیه، با تاکید بر مسئول دانستن شرکای غربی کیف، هشدار داد که چیزی تا پاسخ به گفته او سهمگین نیروهای مسلح روسیه نمانده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، هم در گفتگو با فرماندار کورسک از نیاز به تلاش همه جانبه دولت برای رفع مشکل گفت.
عبور از وضعیت پیچیده، دشوار و غیر عادی فعلی، شجاعت و خونسردی زیادی می‌طلبد. شرایطی که حالا همه بخش و سطوح دولت با آن روبرو هستند.
در تحولی دیگر، بروز چند انفجار آتش‌سوزی در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیای اوکراین، بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا که مدت‌هاست در کنترل نیروهای روسیه است، باعث بروز نگرانی‌های شده است. هرچند که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأکید کرده که همه راکتورهای این نیروگاه خاموشند و نشانی از نشت مواد رادیواکتیو نیست، اما نزدیکتر شدن درگیری‌ها به این نیروگاه و تأسیسات هسته‌ای کورسک روسیه خواب و خوراک را از بسیاری از مردم دو کشور و حتی کشورهای همسایه گرفته است. بعید است که نفوذ محدود نیروهای اوکراینی به خاک روسیه سرنوشت جنگ را تغییر دهد، اما بی‌تردید بر روحیه مردم و نیروهای مسلح دو کشور تأثیر قابل توجه و طولانی مدت خواهد داشت.
خب گزارش کامبیز کراماتی رو میشنیدید و اما در این ایستگاه 19 به نیمه رسیده ایم و همکارم رضا جمالی اینجا تو استودیو دوباره با من هست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با شما رضا.
ممنونم فرشته. درود بر شما شنوندگان گرامی. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان از ایران خواست از تشدید بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه جلوگیری کند. بر اساس بیانیه دفتر صدر اعظم آلمان در این گفتگو اولاف شولتز به پزشکیان گفته است چرخه خشونت در خاورمیانه باید شکسته شود و هر اقدام نسنجیده‌ای خطرات غیر قابل محاسبه‌ای برای منطقه به همراه خواهد داشت. در این تماس صدر اعظم آلمان همچنین بر ضرورت آتش بس در غزه و بازگشت گروگان‌های اسیر در دست حماس تاکید کرده است. پیش از این اولاف شولتز همراه با رهبران فرانسه و بریتانیا در بیانیه مشترکی از ایران و گروه‌های متحدش خواستند از تشدید تنش در منطقه خودداری و به امکان دستیابی به آتش بس و آزادی گروگان‌ها کمک کنند. در حملات روز دوشنبه اسرائیل به خان یونس در جنوب غزه دست کم 16 تن کشته و شمار دیگری زخمی شدند. به گزارش رویترز این حملات در بحبوحه فشارهای جهانی برای دستیابی به آتش بس در غزه و جلوگیری از گسترده تر شدن درگیری‌ها در منطقه انجام گرفته است. گروه لوفتانزا روز دوشنبه از تمدید لغو تمامی پروازهای خود به تل آویو، تهران، بیروت، عمان و اربیل عراق تا 21 آگوست 31 مرداد خبر داد. به گزارش خبرگزاری آلمان این شرکت هواپیمایی اعلام کرده که همچنان از حریم هوایی ایران و عراق استفاده نخواهد کرد. این تعلیق پرواز شامل همه خطوط هوایی این شرکت از جمله سوئیس، اتریش، خطوط هوایی بروکسل و یورو وینگز و همچنین هواپیماهای باری و مسافربری این شرکت می شود. محمد جواد ظریف در دومین پیام خود در کمتر از 24 ساعت استعفایش از مقام معاونت امور راهبردی رئیس جمهور را تایید کرد. او روز دوشنبه با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت برخی با تفسیر عجیبی از قانون مصوبه 1401 اشتغال او در مشاغل حساس را بهانه‌ای برای فشار بر دولت 14 تبدیل کردند. آقای ظریف همچنین اضافه کرده که در پی فشارهای مرتبط با دو تابعیتی بودن فرزندانش و جلوگیری از هر گونه بهانه برای کارشکنی در کار دولت به این تصمیم رسیده است. رئیس جمهوری ایران هنوز واکنش رسمی به استعفای محمد جواد ظریف نشان نداده است. پس از درخواست کمک یونان برای مقابله با آتش سوزی گسترده در حومه آتن، پایتخت این کشور، اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد 4 کشور عضو این اتحادیه آتش نشانان خود را به یونان می‌فرستند. آتش سوزی گسترده در شمال آتن به طول 30 کیلومتر منجر به تخلیه خانه‌ها و جابجایی فوری هزاران نفر از ساکنان آن منطقه شده است. و ابراهیم مددی نایب رئیس پیشین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز گذشته پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و جهت اجرای حکم حبس خود به زندان منتقل شد. پیش از این حکم 1 سال حبس آقای مددی به دلیل مشکلات جسمی او تعلیق شده بود و منابع حقوق بشری هم گزارش دادند که اعتصاب قضایی سلماز حسنزاده خواهر محمد حسنزاده از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی همچنان در زندان مرکزی ارومیه ادامه دارد.
ممنونم رضا. رضا جمالی بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با شما
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
به نیمه دوم ایستگاه 19 رسیدیم. همونطور که در نیمه اول وعده دادم در این نیمه بیشتر از کابینه‌ای که مسعود پزشکیان معرفی کرده به مجلس و واکنش‌های زیادی هم داشته حرف خواهیم زد. اول میریم سراغ عباس عراقچی، سفیر پیشین ایران در کشورهای ژاپن و فنلاند و معاون پیشین وزیر امور خارجه که حالا باید برای کسب رأی اعتماد در مجلس ایران حضور پیدا بکنه. مسعود پزشکیان عباس عراقچی رو به عنوان گزینه خود برای وزارت امور خارجه معرفی کرده، اما درباره او چه میدونیم؟ چه سوابقی داره و در چه سمت‌هایی فعالیت کرده؟ سعید جعفری به همین ها نگاه کرده.
عباس عراقچی متولد 14 مرداد 1341، عضو پیشین سپاه پاسداران همراه سعید جلیلی در مذاکرات هسته‌ای و معاون جواد ظریف در گفتگوهای منتهی به برجام، حالا با تصمیم مسعود پزشکیان به عنوان گزینه دولت برای تصدی وزارت خارجه به مجلس معرفی شده است.
وزارت امور خارجه جناب آقای عباس عراقچی،
کسی که در تیم‌های مختلف مذاکرات هسته‌ای نقش داشته و در سال‌های اخیر نام او با گفتگوهای ایران با قدرت‌های جهانی عجین بوده است.
من تو اسم آقای لاریجانی بودم، آقای جلیلی.
آقا هم آقای لاریجانی هم آقای جلیلی.
من اصلا کل ماجرای هسته‌ای رو در قالب زیر سلطه نرفتن جمهوری اسلامی نگاه میکنم و ارزیابی میکنم.
وقتی ظریف در سال 92 او را به عنوان یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای نگه داشت، انتقادات بسیاری چه در درون وزارت خارجه و چه از سوی منتقدان سیاست خارجی دولت احمدی نژاد نسبت به این تصمیم مطرح و بسیاری عراقچی را نماد مذاکرات بیفرجام جلیلی می دانستند. گفتگوهایی که وندی شرمن و ویلیام برنز دیپلمات‌های ارشد آمریکایی آن را بی ثمر دانسته بودند. شرمن در کتاب خاطرات خود در خصوص نخستین گفتگوها در دولت روحانی می گوید از اینکه عراقچی می توانسته انگلیسی صحبت کند متعجب شده، چرا که در مذاکرات جلیلی از او کلمه ای نشنیده بود. عراقچی در فرایند رسیدن به توافق هسته‌ای سال 2015 نقش مؤثری داشت و با وجود انتقادات فراوان داخلی همچنان از برجام حمایت میکند.
حرف راجع ما زیاد زدم، ولی واقعا من همیشه به آرزو میکردم که کاش مذاکرات ما فیلم برداری میشد و بعد به مردم نشون داده میشد که چگونه ما میستادیم. و من خودم از خودم، نه از خودم، از برخوردهامون لذت می بردم که چگونه من دیپلمات مال مثلا از دید اونا کشور جهان سومی، ولی از دید خودمون بالاخره دیپلمات جمهوری اسلامی، میتونم جلوی مذاکره کننده آمریکایی بایستم، باش دهن به دهن بشم، باش در رو بست بکنم، کوتاه نیام و بالاخره اون چیزی که میخوام بگیرم.
عراقچی در سالهای دولت ابراهیم رئیسی عملا به حاشیه رانده شد، هرچند حسین امیر عبداللهیان حکم مشاوره به او داد و با تصمیم کمال خرازی به عنوان دبیر شورای روابط خارجی دفتر علی خامنه‌ای منصوب شد، اما بیشتر وقت او به حضور در رویدادهای غیر سیاسی مانند این یکی که ورزشکاران پرورش اندام را برای اعزام به مسابقات جهانی فیتنس بدرقه می کند گذشت.
بنده خودم خب از وقتی که فراغت بیشتری پیدا کردم در دولت جدید کار بدنسازی خیلی با جدیت دنبال کردم، الحمدلله خیلی هم فکر میکنم که خوب بوده.
در این مدت عراقچی البته کارهای دیگری چون برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه دیپلماسی ورزشی، اصول مذاکره، دیپلماسی آب و مواردی مشابه این نیز داشته است. نامزد کنونی وزارت امور خارجه در پایان دولت روحانی تا اندازه‌ای ارتقا یافته و به جای جواد ظریف مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام را رهبری می‌کرد. اتفاقی که پس از افشای فایل صوتی ظریف و صحبت‌های او درباره قاسم سلیمانی رخ داده بود.
موضوعاتی که باقی مونده برای نهایی شدن و تصمیم گیری کماکان موضوعات مهمی هستند. تعدادشون البته کمتر شده و در نگارش متن هم ما مقدار زیادی جلو رفتیم. در دوره‌های گذشته این دور هم میتونیم کار رو بیشتر جلو ببریم، ولی چند موضوعی که باقی مونده کماکان موضوعات کلیدی هستند که در مورد اونها تصمیم گیری باید صورت بگیره.
با این حال عراقچی با وجود مذاکرات فراوان نتوانستان گفتگوها را به نتیجه برساند، اتفاقی که حسن روحانی در تیر ماه 1400 آن را کاملا عملی می دانست و مسئولیت انسداد در مذاکرات را متوجه نهادهای غیر دولتی در جمهوری اسلامی دانسته بود.
و اگر بخوان همین امروز ما می تونیم تحریم را تمام کنیم، نه فردا، همین امروز، همین امروز دوم تیر میتونیم ما تحریم رو تمام کنیم. بریم همین الان اختیارات رو بدیم به آقای دکتر عراقچی، پاشه بره وین، در عرض چند روز توافق نهایی کنه، اعلام شه تحریم هم برداشته بشه.
عراقچی در بهمن سال 1401 و در جریان اوج اعتراضات سراسری در ایران، شکلگیری تظاهرات ها علیه جمهوری اسلامی در کشورهای جهان را خطرناک و بخشی از برنامه اسرائیل معرفی کرده بود.
یه پروژه‌ای علیه ما داره میگذره و اون پروژه بدنامسازی جمهوری اسلامی، پروژه امنیتی سازی جمهوری اسلامی و پروژه مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی است که این خیلی چیز خطرناکی، مثل خیلی دیگه از پروژه‌هایی که علیه ما بوده صهیونیست‌ها پشت این قضیه هستن. و ما نباید اجازه بدیم این فضا شکل بگیره بیشتر از این، و باید در جهت کاهش این فضا حرکت بکنیم. این هم به دیپلماسی احتیاج داره، هم به اتخاذ یک سری سیاست‌های درست احتیاج داره، هم سیاست دیپلماسی رسانه‌ای می‌خواد، هم دیپلماسی عمومی می‌خواد.
با وجود اینکه در میان دیپلمات‌ها از عراقچی به عنوان یک حزب اللهی و نیروی نزدیک به سپاه پاسداران یاد می‌شود، اما در این حال حضور او در مذاکرات برجام و نزدیکیش با جواد ظریف می‌تواند برایش در فرایند گرفتن رأی اعتماد در مجلسی که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان است دردسرساز باشد. با این حال همه گروه‌های سیاسی اصولگرا در مورد او تفکر مشابهی ندارند. اینجا در آبان سال 1400 حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در گفتگو با امیر حسین ثابتی مجری آن زمان تلویزیون و نماینده کنونی مجلس در تلویزیون جمهوری اسلامی از عراقچی دفاع می‌کند.
یه دیدگاه‌هایشون داشت که با دیدگاه‌های آقای ظریف متفاوت بود، اما اینکه این دیدگاه تا چه حد به بار نشست این خودش دید. مقاومتی چون ایشون در جریان مذاکرات وین اگر قرار بود که به همون شکل قبلی ظاهر بشن، بسی خیلی از چیزها رو از دست می دادیم.
هرچند عراقچی از جمله دیپلمات‌های جمهوری اسلامی به شمار می رود که ریشه هایش به سپاه پاسداران برمی گردد، اما آنچه در سالهای اخیر به زبان آورده نشان می دهد او بیشتر به شخصیتی عملگرا و کمتر ایدئولوژیک تبدیل شده است و می توان انتظار داشت نسخه کم رنگ‌تر از جواد ظریف در وزارت خارجه او مشاهده شود. البته با توجه به افزایش دامنه‌دار نفوذ و تسلط علی خامنه‌ای و نهادهای زیرمجموعه او، باید در خصوص میزان تأثیراتی که وزارت خارجه چه با عراقچی و چه با کس دیگری میتواند بر دیپلماسی ایران برجا بگذارد با دیده احتیاط نگریست.
بله، گزارش سعید جعفری رو میشنیدید درباره عباس عراقچی که به عنوان وزیر امور خارجه از سوی مسعود پزشکیان معرفی شده به مجلس، گزینه اوست. اما بریم سراغ گزینه دیگری که مسعود پزشکیان به مجلس معرفی کرده. تنها زنی که در فهرست وزرای معرفی شده از سوی او حضور داره فرزانه صادق که به عنوان وزیر پیشنهادی راه معرفی شده و از لحظه اعلام نامش هم واکنشا و حاشیه هایی به وجود اومده. بشنویم از هومن عسکری.
فرزانه صادق مالواجرد، 48 ساله و تنها زن فهرست پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید ایران. خانم صادق متولد سال 1355 در شهر همدان است. پدر او از کشته شدگان جنگ ایران و عراق بوده و بر پایه برخی گزارش‌ها محمد اسلامی وزیر اسبق راه حکم معاونت معماری و شهرسازی او را در سالگرد کشته شدن پدرش در دیماه سال 1397 صادر کرد. حکمی که بعداً از سوی مهرداد بزپاش در دولت ابراهیم رئیسی به مشاورت تنزل داده شد. نام خانم صادق به عنوان نامزد تصدی وزارت راه و شهرسازی در حالی اعلام شد که از همان آغاز کار و لحظه خواندن متن فهرست وزرای پیشنهادی از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس، شماری از نمایندگان به این شکل مخالفت خود را با وزارت او اعلام کردند.
11 وزارت راه و شهرسازی سرکار خانم فرزانه صادق مالوارجد.
فریاد دودوی گروهی پر سر و صدا به معنای رأی مخالف. برخی همین نقطه آغازین را حاکی از راه دشوار پیش روی فرزانه صادق دانستند. اما نگاهی به سابقه فرزانه صادق نشان می‌دهد که او با چنین مخالفت‌های ناآشنا نیست. اصرار او بر ممنوعیت توسعه افقی شهرها به مزاج گروهی خوش نیامد که بر پایه توصیه علی خامنه‌ای از فرزندآوری و ساخت انبوه مسکن و گسترش شهرها حمایت می‌کردند. مخالفان می‌گفتند برای پیشبرد نهضت ملی مسکن به تخصیص زمین نیاز است و فرزانه صادق مخالف همیشگی چنین اقدامی بوده است. درز تخلف‌های شهرداری تهران تحت مدیریت علیرضا زاکانی هم در مغضوب شدن فرزانه صادق بی تأثیر نبود و در نهایت یک سال پیش او از سمت خود برکنار شد. این گفتگوی تنها وزیر زن پیشنهادی مسعود پزشکیان با خبرگزاری دانشجو هم در همان زمان واکنش برانگیز شد.
هزینه مسکن، درآمد خانوار به
آقای ایلاتی
به 160 سال رسیده. یعنی یک خانواده باید یک سوم درآمد خودش رو 160 سال پس انداز بکنه تا بتونه یک واحد نقلی تو تهران داشته باشه.
شهر تهران مثال بزنم. بفهم. شهر تهران رو کمربند رو از جنوب باز کنیم که بریم رو فرونشست، بریم رو اراضی کراش کشاورزی، بریم روی گسل، بریم روی مسجد.
خانم
از شمال باز کنیم که بریم روی آخه
فنی. یعنی شما، یعنی شما الان یا بریم شما کاملا این مطالعاتش انجام شده و شما
خب
نشده خانم. اگه شده این ارائه بکنید کاملا.
اگه من معاون شهرسازی
بله ارائه بکنید. ما
ارائه هم شده.
ما در صورت گرفتن رأی اعتماد، فرزانه صادق بعد از مضی وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد دومین وزیر زن تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود و البته چهارمین وزیر زن تاریخ ایران، عنوانی که پیش از انقلاب 1357 زنانی مانند فرخرو پارسا و مهناز افخمی به آن دست یافته بودند. فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش دولت امیرعباس هویدا بود که بعد از انقلاب در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست صادق خلخالی به اتهام افساد فی‌الارض اعدام شد. معروف است که خانم پارسا پیش از اعدام در وصیت‌نامه کوتاه خود نوشته بود: امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر از این باشد. آتیه‌ای که همکار او مهناز افخمی در کسوت وزیر مشاور در امور زنان در دولت‌های امیرعباس هویدا و جمشید آموزگار می‌گوید برای آن می‌کوشید. خانم افخمی در مقایسه با فرخرو پارسا البته سرنوشت بهتری داشت. او از ایران خارج شد و موفق شد بعد از انقلاب فعالیت‌های خود را بیرون از کشور ادامه دهد. مهناز افخمی چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا خاطره‌ای را بازگو کرد که شاید نشان دهنده ناامیدی حکومت پیشین ایران از زنانی باشد که توانسته بودند تا مقام وزارت پیش بروند.
من یادم یه مراسمی بود در کاخ که ایشون همطور که از جلوی وزرا رد می‌شدن، ایشون جلوی من ایستادن و گفتن که پرسیدن، یعنی که این خانم‌هایی که شما این همه در مدح شجاعتشون و تعهدشون صحبت میکنین و مصاحبه میکنین، اینا کجان حالا که آزادیشون به خطر افتاده؟ و قبل از این که من فرصتی بکنم که جوابی بشه داد، ایشون دیگه رد شدن، توسلی کردن و رد شدن.
در آن روزها که شاه پیشین ایران به تنها وزیر زن کابینه دولت خود گله میکرد، فرزانه صادق دو بود. زنی که اگر برای عضویت در دولت رأی بیاورد، به لحاظ تاریخی و اجتماعی در ایران معاصر ادامه مسیری خواهد بود که اگرچه کند و پر افت و خیز، اما همچنان ادامه داشته است.
حالا گزارش مومن عسکری بود درباره فرزانه صادق، تنها زن فهرست ارائه شده سوی مسعود پزشکیان به عنوان وزیر و کابینه او. اما همونطور که گفتم، اعلام رسمی فهرست وزرای پیشنهادی آقای پزشکیان برای اخذ رأی اعتماد از مجلس با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده. بخشی از اصلاح طلبان و حامیان آقای پزشکیان در انتخابات از ترکیب وزرا ابراز ناامیدی کردند. همزمان محمد جواد ظریف، معاون امور راهبردی رئیس جمهور و رئیس شورای راهبردی، برای انتخاب کابینه از ترکیب وزیران پیشنهادی مسعود پزشکیان انتقاد کرده و گفته قصد داره به دانشگاه برگرده. عدم حضور حتی یک گزینه از اهل سنت، یک نفر از اهل سنت در میان وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان هم مورد انتقاد قرار گرفته. در همین زمینه با خالد توکلی، جامعه شناس و فعال مدنی از سقز در استان کردستان ایران گفتگو کردم و از او پرسیدم که چرا مسعود پزشکیان حتی یک نفر از اهل سنت را هم به عنوان وزیر معرفی نکرد، در حالی که در دوران تبلیغات انتخاباتی و پیش از برگزاری انتخابات بسیار از تبعیض تا علیه اهل سنت انتقاد میکرد.
با توجه به سابقه زندگی که آقای پزشکیان داشت، در مهاباد متولد شده بود، زندگی کرده بود، با بخشی از فعالان مذهبی و سیاسی اهل سنت در مجلس و حتی قبل از مجلس ارتباطاتی داشت و در دوران تبلیغات انتخاباتی تأکید کرده بود رو این نکته که باید به این تبعیض پایان داده بشه، سطح انتظارات برخی از فعالان سیاسی در کردستان و در مناطق اهل سنت بالا رفته بود و انتظار داشتن که پزشکیان بتونه این کار رو انجام بده و این تلسم رو بشکنه که در کابینه و در حد وزارت از نخبگان اهل سنت استفاده بکنه. ولی با توجه به هسته سخت قدرت و با توجه به پیچیدگی هایی که در نظام سیاسی ایران وجود داره و گذشته نظام سیاسی، من فکر میکنم این انتظار از آقای پزشکیان تا اندازه زیادی خوشبینانه بود و میتوانستیم پیشبینی کنیم که این کار امکان پذیر نیست و آقای پزشکیان نمیتونه همچین کاری رو انجام بده. ولی تأکیدی که داشت و جدیتی که در سخنرانی ها در این زمینه از خودش نشون میداد که حتما تبعیض ها رو از بین میبره و سعی میکنه که، و تأکیدم میکرد رو تبعیضی که برای اهل سنت و برای کردها وجود داره، سطح انتظارات رو در بین بخشی از فعالان سیاسی بالا برده بود و این انتظار رو ایجاد کرده بود که حتما پزشکیان میتونه کاری رو انجام بده. ولی وقتی که ما لیست وزیران رو دیدیم و لیست کابینه رو دیدیم، بسیاری از فعالان اهل سنت و بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب از دیدن این لیست کابینه شوکه شدن و تا حد زیادی ناامید شدن که اصلا با اون چیزی که در دوران انتخابات و تبلیغات آقای پزشکیان مطرح می کرد فاصله زیادی داره اعضای کابینه و کسایی که معرفی شدن برای وزارتخانه های کلیدی از جمله وزارت نفت، وزارت کشور و وزارت اطلاعات و دیگر وزارتخانه ها. سطح انتظارات مردم بسیار بیشتر از اینا بود و انتظارات مردم رو تا حد زیادی برآورده نساخته است.
آقای توکلی، اشاره کردید به هسته سخت قدرت و اینکه اونها اجازه نمیدن، اما یه سری میگن که ایشون میتونست وزیر اهل سنت معرفی بکنه، مجلس اگر رد میکرد اون موقع میشد گفتش که خب ایشون خواست ولی نتوانست، ولی در این گام اول به نظر میرسه که این هم نیست، یعنی به نوعی خود ایشون هم معرفی نکرده.
البته هنوز زوده برای قضاوت، ولی به غیر از این کار میتونست و میتونه بیاد با مردم صحبت بکنه و از مشکلاتش بگه. متاسفانه این کار رو هم انجام نداده. اگه یک مصاحبه مطبوعاتی داشته باشه و بیاد با مردم مشکلاتی رو که با اون دست به گریبانه در میان بذاره و بگه من با این مشکلات مواجه شدم، یا کاندیداهای اصلی من برای وزارتخانه ها این افراد بودن اما در طی فرآیند انتخاب وزیران و مذاکره با هسته سخت قدرت نتونستم اونها رو قانع کنم که این کاندیداها رو معرفی بکنم، باز بخشی از مردم قانع میشن. ولی متاسفانه تاکنون با مردم هم صحبت نکرده و هیچ مصاحبه مطبوعاتی نداشته، به صورت یک طرفه صحبت کرده، ولی اینکه بیاد در برابر مردم و به سوالات مردم پاسخ بده این کار رو هم نکرده و از این جهت هم بعضی از مردم منتقد اون هستن، بعضی از فعالان سیاسی منتقد ایشون هستن که چرا نمیاد با مردم صحبت بکنه و از همین روز اول بیاد مسائل و مشکلاتی رو که با اونها روبرو شده بیاد اینها رو به مردم بگه. این کار رو هم انجام نداده. به همین جهت من فکر میکنم عصبانیت مردم و انتقاد مردم مضاعف شده. متاسفانه آینده خوبی رو برای دولت ایشون نمیتونیم پیش بینی کنیم اگر بر همین منوال کار رو ادامه بده.
بازم برگردم به اون هسته سخت قدرت. فکر میکنید دلیل این که این همه حساسیت وجود داره و این همه علارغم انتقادات، علارغم این که در هر انتخاباتی از اهل سنت حرف میزنن، شعار میدن، ولی در عمل حتی یک مدیر اهل سنت اجازه نمیدن باشه، چی هست؟ از چه چیزی میترسن؟
والا بخشیش برمیگرده به بعضی از توجیهات شرعی. ظاهرن در فقه اهل تشیع این مسئله وجود داره که یک سنی نمیتونه امارت داشته باشه بر شیعه یا اهل تشیع در کشوری که اکثریت اون اهل تشیع هستن. این یک قسمتی از یه بخشی از مسئله است که بیشتر مراجع تقلید و کسانی که مذهبی هستن به این نکته اشاره میکنن و استناد میکنن که ما حاضر نیستیم قبول کنیم که یک اهل سنت در ایران امارت داشته باشه بر شیعه یا اهل تشیع. اما در یک نظام سیاسی غیر دموکراتیک که نه احزاب فعالی وجود دارن، نه آزادی تقریبا اندیشه و رسانه‌های آزاد وجود داره، معمولا نفوذ کردن در این نظام سیاسی یا بتونی بخشی از قدرت رو در دست بگیری خیلی سخته. بیشتر دایره‌های کوچک، جمع‌های کوچک میتونن در مورد اینکه چه کسی قدرت رو در دست بگیره تصمیم میگیرن. در ایران هم تقریبا این حالت وجود داره. ما میدونیم که بیشتر اهل سنت و کردها با نظام سیاسی که در ایران وجود داره میانه خوبی ندارن و جزء دگراندیشان محسوب میشن. در نتیجه نظامی که حاضر نیست به
گرندیشا سهمی از قدرت بده به طریق اولا به کردها هم این حاضر نیست این کار رو برای کردها این کار رو انجام بده و به کردها سهمی از قدرت رو بده. من فکر میکنم بیشتر این تنگ نظری یا این استبداد رأی که وجود داره باعث شده که کردها از دایره قدرت دور بشن و در واقع خود نخبگان کرد هم اکثر نخبگان کرد هم به واسطه این که جزو دگراندیشا محسوب میشن و کرد بودن و سنی بودن به نوعی در این جامعه یک اتهام یا یک جرم محسوب میشه، وقتی که یک کرد یا یک سنی معرفی میشه برای اینکه پستی رو در قدرت داشته باشه، اون هسته های سخت قدرت حاضر نیستن این افراد رو قبول بکنن و بپذیرن که سهمی از قدرت رو به این افراد بدن.
چون به ترکیب کابینه هم اشاره کردید مثل وزارت کشور و اینها، در جریان استعفای آقای ظریف هم هستید و این دو متنی که نوشته، در مورد اون چی فکر میکنید؟ چطور شده آقای ظریف، چون بحث اولی که مطرح کرده این هستش که نتونست اونجوری که باید نمایندگی بکنه، به خصوص بحث زن جوانان و اهل سنت رو مطرح کرده تو بحث کابینه، شما چی فکر میکنید؟
بله، ایشون هم مثل تمام فعالان سیاسی که از آقای پزشکیان حمایت کردن و به ایشون رأی دادن، من فکر میکنم در قدم اول ناامید شدن، یعنی در روزهای اول انتخاب یا در جریان انتخابات برخی حتی حرف از این میزدن که شاید هسته سخت قدرت بعد از ماجرای اعتراضات مرحوم ژینا امینی به این نتیجه رسیده که تا حدی فضای سیاسی رو باز بکنه و میزان مشارکت بالا بره و با توجه به ناکارآمدی دولت 13 هم شاید هسته سخت قدرت به این نتیجه رسیده باشه که باید از تمام نخبه ها و فعالان سیاسی استفاده بشه که بتونه مملکت رو از این مشکلاتی که باش درگیر هست رها بکنند. این تصور وجود داشت ولی من فکر میکنم تصور نادرستی بود و بعد از انتخابات هم معلوم شد که هسته سخت قدرت به هیچ وجه حاضر نیست سنگرهای خودش رو خالی بکنه و عقب نشینی بکنه و فضا رو برای فعالان سیاسی دگراندیش اصلاح طلب اعتدالگرا باز بکنه که اینا بیان در این فضا مسئولیتی رو بر عهده بگیرن و فعالیت سیاسی انجام بدن. من فکر میکنم آقای ظریف هم مثل تمام کسایی که در این روزها در انتخابات فعال بودن ناامید شد و به این نتیجه رسید که هسته سخت قدرت همچنان بر مواضع خودش پافشاری میکنه حتی اگر در انتخابات هم شکست بخوره.
صدای خالد توکلی، جامعه شناس و فعال مدنی از سقز در استان کردستان ایران رو میشنیدید. و در پایان، پژوهشی تازه نشون داده بهبود سبک زندگی از جمله رژیم غذایی سالم و تحرک بدنی میتونه در بهبود علائم افسردگی های خفیف و متوسط موثر باشه. بشنویم از اردشیر طیبی.
نتایج مطالعه تازه که توسط پژوهشگران مرکز خوراک و خلق و خوی دانشگاه دیکین در استرالیا انجام شده نشان میدهند که درمانهای سبک زندگی شامل مشاوره های تغذیه‌ای و فعالیت های بدنی در کاهش علائم افسردگی های خفیف و متوسط به اندازه روان درمانی های سنتی کارآمد هستند. این یافته ها فرصت های جدیدی را برای تعامل متخصصان تغذیه و فیزیولوژیست های ورزشی در حوزه سلامت روان فراهم می آورند. در این مطالعه 182 شرکت کننده با افسردگی خفیف تا متوسط به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند تا درمان های سبک زندگی یا روان درمانی شناختی رفتاری را دریافت کنند. جلسات درمان سبک زندگی توسط متخصصین تغذیه و فیزیولوژیست های ورزشی انجام شد و شامل راهنمایی های مبتنی بر شواهد برای بهبود فعالیت بدنی و تغذیه بودند. این جلسات به شرکت کنندگان کمک می کردند تا روزانه بیشتر حرکت کنند و مصرف غذایی خود را با تمرکز بر رژیم غذایی مدیترانه‌ای اصلاح شده بهبود ببخشند. در مقابل، گروهی که روان درمانی شناختی رفتاری دریافت کردند تحت نظر دو روانشناس بودند و درمان شامل روش‌هایی برای مدیریت افکار و رفتارهای نامفید بود و به آنها کتاب‌های کار و محصولات آرامش بخش مانند توپ‌های مخصوص کاهش استرس داده شد. در پایان 8 هفته شرکت کنندگان در گروه درمان سبک زندگی 42% کاهش در علائم افسردگی خود را گزارش کردند، در حالی که این رقم در میان شرکت کنندگان در گروه روان درمانی 37% بود. همچنین تحلیل هزینه ها نیز نشان داد که اجرای برنامه سبک زندگی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر است. سکارلت سموت، همکار تحقیقاتی در مرکز تحقیقات سلامت روان ماتیلا در دانشگاه سیدنی، نیز اظهار داشت که این تحقیق و پیشنهاد پژوهشگران آن مبنی بر این که متخصصان بهداشت می توانند برای مداخله در سلامت روانی بهتر آموزش داده شوند بسیار هیجان انگیز است. اما خانم اسموت افسود که سناریوی ایدئال این خواهد بود که افراد به هر دو نوع مراقبت بهداشت روانی مبتنی بر سبک زندگی و روان درمانی دسترسی داشته باشند. این مطالعه گامی بزرگ در شناخت بهتر ارتباط بین سلامت جسم و روانی است و نشان می‌دهد که توجه به تغذیه و فعالیت بدنی می‌تواند به عنوان یک جزء کلیدی در درمان و پیشگیری از افسردگی مورد استفاده قرار بگیرد.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید و با همین گزارش به پایان ایستگاه 19 میرسیم. من هم از شما خداحافظی میکنم. اوقات خوبی رو براتون آرزومندم هر کجای ایران و جهان که هستید، اما شما همچنان با ما باشید. در ادامه همکاران من با شما هستن، 22 رو داریم که باز مطالب متنوعی برای شما تدارک دیدم و حتما نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمند.